أعوذ بالله من الشيطان. نشد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث، باز چون بعضی ها سوال کردن، دنبال کردن که ابتدایی هستن یا کل ابتدایی هستن، از روش ما سوال کردن. روش ما در اصول اینه که فرمایش مرحوم آخون را به هر مقدار که طاقت داریم بیانش میکنیم که لااقلش یک کفایه گوی خوبی در بیان. بعدش خب فرمایشاتی که حول فرمایش مرحوم آخونده، عمدش فرمایشات مرحوم ناینیه که مرحوم ناینی منتقد آخون بوده، و در ضمنش فرمایشات مرحوم آغازی ها احیانن، ها شیخ اصفهانی احیانن، و باز مرحوم آقای خویی. آقای خویی هم باز عمده یه، چون شفاف بحث کرده، سرراست بحث کرده. سعی ما اینه که تمام فرمایشاتیشون را هم متعرض بشیم. بعد باز اگر یه حرف دیگه بود، حرف غیر از اینها، یه حرف دیگه بود در بحوث بود یا در نمیدونم در منتقل اصول بود، در تهذیب الاصول بود، اینا را هم اگر رفقا تذکر بدن یا خودمون پیدا بکنیم یک نکته اضافه باشه، او را اضافه میکنیم. ولی عمدش همین کفایه و ناینی و آقای خوییه. مدرسه ناینی دیگه ما شاگردی مدرسه هستیم و بودیم و بیشتر خو گرفتیم به این مدرسه. خب بحث در تقادیه اینم که نمیدونم بگید صفحه چنده اینا، اینا از ما دیگه اینه نخواهید صفحه چنده. اولا ما صفحه ها را اشتباهی میگیم، ذهنمون بسپاریم هم چون زیاده اشتباه میگیم فایده نداره. ولی اگر کسی در گود باشد، در روی صفحه هست دیگه، لازم نیست صفحش بگیم، مهم نه بیاید تو گود. بله، او ابتدایار هم دوباره باز توصیه میکنیم که یکی از گروهک ها حتما متصل بشن، با اونها مذاکره بکنن، مباحثه بکنن. بحث خارج بدون مذاکره زیاد به نتیجه نمیرسه. خب بحث در تقابل بین اطلاق و تقیید تمام شد. تحصله که اگر ما خطابی داشتیم که تقیید که مقدمات حکمت در او تمام بود، در مولا در مقام بیان بود، قید نیاوردم اون مقدمات حکمت، و تقیید به قیدی که محل شک است، تقیید به آن ثبوتاً ممکن بود، عرفی بود، اثباتاً هم مشکلی در بیانش نبود. اینجا همه میگن اگر اون مقدمات حکمت تمام شد، این کلام حجت بر اطلاقه، این قدر متیقن همه قبول دارن. مقدمت المقدمات، تقیید ممکن ثبوتن، ممکن اثباتن. ممکن اثباتن یعنی مشکلی در ابرازش نداره. خب اینو بگذاریم کناری، مفروغون نه قدر متیقن. فرض دوم اینه که تقیید ممکنه ثبوتن، مشکل ثبوتی ندارد، مشکل عدم عرفیت ندارد، ولی در مقام اثبات بیانش ممکن نیست. با باب تقیه مثلا اینجا مرحوم آخوند میگوید این کلام کاشف از اطلاق هست، کلامی که صادر شده تقیتاً قید نداره، مولا در مقام بیان هست، میخواد بفهمونه، نمیخواد اجمال گویی بکنه. گاهی تقیه خودش اجمال گوییه، به قول عوامونس من میکنه، اون نه، فرض کنید در مقام بیان و نه حد داره جدی صحبت میکنه، باز صحبت میکنه، نمیخواد فل جمله صحبت کنه، اصلا اگر من و من بکنه خلاف تقیه یه. تقیید ممکن است ثبوتن، ممکن نیست اثباتن. مرحوم آخوند گفت اطلاق منعقده، ما از این کلام کشف میکنیم که اون جل مطلقه، منتها مطلقه در مقام تفهیم، جل کرده به نحو مطلق، ولی مراد جدیش نمیتونیم کشف کنیم، چون یکی از مقدمات کشف مراد جدی اصالت الجده، اصالت الجهه، اینجا اصالت الجهه ساقطه، مقام تقیه. مدرسه ناینی گفت نه، اصلا اطلاق اینجا منعقد نمی شود، ما جمع کردیم بین این دوتا حرف، گفتیم تنافی نداره. اطلاقی که مرحوم آخوند میگه مراد استعمالیه، مراد تفهیمیه، اطلاقی را که ناینی انکار میکنه مراد جدیه، نه با هم تنازعی ندارن. این که مرحوم ناینی اشکال بکنه با آخوند نه، این فرض هم واضحه. اگر اطلاق را کسی گفت کاشف از مراد استعمالیه، حرف آخوند، و اگر گفت نه اطلاقی ما دنبالش هستیم، اطلاقی که حجت باشه مراد جدی، حرف ناینی. اینم فرض دوم که ما ادعا داریم نزاعی نیست، ولو به صورت خلافه ولی لبن نزاعی نیست. صورت سوم اینه که تقیید محاله ثبوتن. خب وقتی ثبوتن محال شد، لا محاله در مقام اثباتم گفتنی نیست، نیاز به تقیید دیگه نداریم دیگه، از اول تقییدش محاله، معنا نداره تقیید محال را بیا با قید بیان بکنه، نه ابرازشم امکان پذیر نیست. در جایی که تقیید محال ثبوتن، آیا ما میتونیم از کلام مولا اطلاق را کشف بکنیم یا نه؟ اینجا محل اختلافه. مرحوم شیخ انصاری سلب و ایجابی شد، گفت تقابل سلب و ایجابه، تقابل سلب و ایجاب اقتضا میکنه که بگیم جعل مطلقه، و اصلا تمسک کرده به این اطلاق در مواردی که تقیید محاله، تمسک کرده به اطلاق، به اصالت الاطلاق در باب توسلی و تعبدی، به اصالت الاطلاق در باب مقدمه موصله، در اصالت الاطلاق در باب اشتراک احکام بین عالم و جاهل، یه حرفه. حالا ایشون ما تمامش بکنم، حالا این نظر مرحوم شیخ انصاریه، ظاهر کلام مرحوم آقای خویم همینه. حالا اینو شما در این تعطیلات تتبع بکنید، ایشون که میگه زدان لا سالس، میگه اطلاق منعقده ضروریه، و به ذهن میزنم میگه قابل احتجاجم هست. یا آقای خوی در تقیه در مقام اثبات مشکل داره، میگه قابل احتجاج نیست، ولی ثبوتن مشکل داره، به ذهن من اینه که میگه قابل احتجاجه. در مقابل دو تا حرفه، یه حرف ناینیه، نایینی میگه اصلا اطلاقی نیست اینجا، تقابل بین اطلاق و تقید عدم و ملکه، اصلا اطلاق وجود نداره اینجا، یه حرف بود. لذا مرحوم نایینی میگه نمیشه ما به اصالت الاطلاق برای اثبات توسلیت تمسک بکنیم، اطلاق اصلا محال اینجا، ادعای وضوح میکنه. یه حرف هم اینه که نه، حتی بگیم سلب و ایجاب و اطلاق، اطلاق ذاتی که اسمش گذاشتیم اطلاق ذاتی، ولی بازم قابل احتجاج نیست. ما میگیم آقا اگر هم سلب و ایجاب را بپذیریم، اطلاقی که از راه ناچاریه، یکی مطلق آورده قید نداره چون نمیتونسته مقیدش کند، این در عقلا حجیت نداره. دو تا حرف در این صورت ثالثه، انکار موضوع اطلاقی ندارد، نایینی میگه. ما میگیم نه، اطلاقی هم داشته باشه این اطلاق قابل احتجاج نیست. خب تا اینجاش باید صاف باشم، ما یه چیزی رو اضافه کردیم، ما یه چیزی رو اضافه، ذاتی که نه، شیخ انصاری میگه مراد جدی حتی احتجاج میکنه. ما حالا امیر صحبت میکنیم، ما میگیم ما یه چیزی اضافه کردیم، گفتیم اصلا بحث بند به این نیست که تقیید محال باشه، همین که تقیید عرفی نباشد جعل مطلق معنا نداره. ما ادعامون اینه که اگر آوردن قید در متعلق حکم یا موضوع حکم عرفیت نداشته باشد، مردم تکان میخورن چی شد چی گفتی این چیه دیگه، عرفیت نداشته باشد، اینجا اطلاقم عرفیت ندارد. ما تو ذهنمون اونی که هست اوسس فرمایش مرحوم نایینیه، ما ادعامون اینه که اگر تقیید عرفیت نداشت، اطلاق به منزله سوا اون کان کذا و کذای اون هم عرفیت ندارد. وقتی عرفیت نداشت، ما هم منکر اطلاقیم، ما در نهایت اون اطلاق ذاتی را با این توجیهی که کلام نایینی میکنیم و تایید میکنیم، اون اطلاق ذاتی را ما منکریم. ما میگیم آقا درسته که اطلاق عدم الغیده، امر عدمیه، حرف آقای خویم گفت امر وجودی خلاف ارتکازه، آخون میگفت شیاع خلاف ارتکازه، امر عدمیه. اما امر عدمی خاص، نه اون امر عدمی خاصی که نایینی میگه به اون زیغی، نه، امر عدمی اطلاق، سعه در جایی که اون سعه عرفیت داشته باشد، تقیید عرفیت داشته باشد، وگرنه اطلاقی در کار نیست. این کلمه میخواستیم اضافه کنیم. نتیجتاً این که میگن اطلاق دو قسمه، اطلاق لحاظی، اطلاق ذاتی، اطلاق ذاتی در جایی که تقیید محاله، ما میگیم نه، در اون جایی که تقیید محاله عرفیت نداره، اطلاق هم وجود نداره. ما یک قسم دیگهی به نام اطلاق ذاتی داشته باشیم که در کلمات مرحوم شیخ اصفهانی، در کلمات مرحوم استاد محمد باقر صدره، نه، ما ای را نتونستیم اعتراف بکنیم. اطلاق ذاتی نداریم ما، اطلاق همیشه همون لحاظیه، اطلاق لحاظیه، اگر تقیید عرفیت داشت، اطلاق لحاظی منعقد می شود، و اگر عرفیت نداشت ما میگیم اون جعل مهمله. فرقی هم نمی کنه، باز از این جهت هم با فرمایش نانی رو قبول نداریم، فرقی هم نمی کنه که انقسامات اولیه باشه یا ثانویه باشه، چه انقسامات اولیه باشه چه ثانویه باشه. آقای خوی میگه چه انقسامات اولیه چه ثانویه اطلاق ضروریه. ناینی میگه در اولیش ضروریه در ثانویش مهمله. ما میگیم نه، در هر دو مهملن. اگر عرفیت نداشت موضوع خطاب، متعلق خطاب نسبت به اون خصوصیاتی که اخذشون عرفیت ندارد اهمال داره. ما اطلاق ذاتی را نمیتونیم بفهمیم، اطلاق ذاتی ما نداریم. اطلاق همیشه لحاظیه، قوامش به اینه که تقیید عرفیت داشته باشد. چی باشه؟ دیگه اونا یکم عوض شد دیگه، اونا یه خورده عوض میشه دیگه. آره، یکی از مقامات خوب حرفیه، یکی از مقدمات حکمت میشه عرفیت تقیید. نه اینکه تقیید نه که ممکن باشه، نه عرفیت داشته باشد. اونی که در ذهن ما آمده اینه که استحاله و اینا ربطی به باب الفاظ نداره. اصلا هیچ جا ما میگیم تقیید استحاله نداره، نه نسبت به انقسامات اولیه نه ثانویه. یه حرف آقای خوی رو قبول کردیم، آقای خوی هم تقیید را میگه و همه این قسامات ممکنه. ما هم میگم راست میگم ممکنه، اصلا تعقید محاله چیه، ولی ما بندش کردیم که عرفی نباشه. اگر عرفی نباشه جعل مطلق عرفیت نداره، جعلش میشه مهمل. خب حالا این دیگه این مهم نیست که مراد استعمالی مهم، اصلا دیگه هیچ اهمیت اون مختلفه. تا ببینیم اون که نه، ما میگیم آخون درست میگه، میگه اگر بود تفهیمی مطلق راست میگه اون که، منتها میگیم اگر یه جایی یک جایی در نظر عرف واضح بود که اینجا تقییدش عرفیت نداره، چون هم فرق میکنه عرف هم مطالبی که دارد دو قسمه. این در بحث عام خاص آخون گفت دیگه، بعضیشون کلبدیهن بعضیشون تفکریان. اونایی که کلبدیهن اصلا اطلاق از اول منعقد نمیشه. خب بگذاریم، اما جهت دیگه ولشون دیگه خیلی تطویل شد. و اما جهت دیگر، جهت دیگر بحث در منشأ شمولیت اطلاق و بدلیت اطلاق. ما در منشأ شمولیت عام و بدلیت عام مشکلی نداشتیم، چون یه الفاظی بود که اصلا از اول وضع شده بودن برای شمول کل عالمین، یک الفاظی هم وضع شده بود برای فقط بدل ای عالمین. ما در منشأ شمولیت در عام مشکلی نداشتیم، خود الفاظ گویا بودن. در مجموعیش هم میگفتیم یک قرینه باید بیا، مثلا میگه که واجب اکرام مجموع العلماء من حیث المجموع، اینجور صحبت کنه. الفاظ بود که ما را به شمولیت میرسان، ما را به بدلیت میرسان، ما را به مجموعیت میرسان. حالا وضع یا قرینه، میگفتن عام مجموعی نیاز به قرینه داره، وضعی نیست، لفظی نداریم وضع شده باشه برای عام مجموعی، نه اینجور لفظی نداریم. منشأ شمول، بدل، مجموعیت در عام و الفاظ بودن، قرائن بودن، مشکلی نداشتیم. ولیکن در باب اطلاق که میگن، گاهی میگن این اطلاق شمولیه، گاهی میگن این اطلاق بدلیه، اطلاق با لفظ درست نشده. پس این شمولیت از کجا آمده؟ این بدلیت از کجا آمده؟ اصل اطلاق با لفظ نیست، لفظی نداریم، مقامه. این شمولیت پس از کجا آمده؟ بدلیت از کجا آمده؟ مرحوم آخوند آخرین بحث مطلق و مقیدش گفته تبصرتون لا تخلو عن تذکره. در اونجا بیان کرده، فرموده که مقتضای مقدمات حکمت مختلفه. اولش که شروع میکنه میگه مقتضای مقدمات حکمت مختلفن. گاهی اقتضا میکنه مقدمات حکمت که مطلق بدلی باشه. بدلی یعنی یکی علل بدل کافی واجبه، علل بدل یکیشون. شمولی یعنی جمیع مصادیقش. گفته تختلف و مقتضای مقدمات حکمت تارتن یقتزل بدلیه اخرى یقتزل شمولیه. بعد اضافه کرده گفته اصلا بعضی اوقات مقتضای مقدمات حکمت تعیینیت حسه مقیده. اصلا مقتضای مقدمات حکمت مقیده نه مطلق. اینجور بیان کرده، فرموده مثلا در اعتق رقبتن، مقتضای مقدمات حکمت اینه که یه رقبه علل بدل وجوب اعتاق داره. علل بدل، یک رقبه علل بدل. چرا؟ چون نمیشه که یه رقبه خاص مرادش باشه که نگفته خلاف حکمته. اگر هر رقبه‌ای باشه که قدرت نداره که اعتق رقبتن، هر رقبه‌ای که آمد باید اعتاق کنیم که قدرت نداره که. اگر بگیم اون رقبه‌ای که شما اختیار میکنی اونم نیاز به بیان داره. پس اعتق رقبتن مقتضای مقدمات حکمت اینه که واحدتون من الرقبات علا نحو البدلیه. همین مقدمات حکمت را بیارید در احل الله البیع برعکس میشه. احل الله البیع نمیشه بگیم بیع مهمل، ای برخلاف اصل اینه که در مقام بیانه، مهمل که نیست. احل الله البیع فل جمله نمیخواد بگد. خب حالا فل جمله نمیخواد بگوید، اصل اینه که مولا در مقام بیانه است، پس یا مقصودش یک بیع، احل الله البیع یک بیع از بیعها. اینم که گفتنی نیست که یک بیع بیاد امضا بکنه، که خصوصا حل لال بیع هم امضای سیره عقلا یا یک بیع را عقلا که امضا نمی کنن که یک بیع که معنا نداره. اگر بگی اون یک بیعی که خصوصیت چی نه، شما او را اختیار می کنی، اونم گفتن نداره. قطعا مرادش از حلالال بی یک دونه بیعی که شما اختیار میکنی مرادشون نیست. خصوصا اگر اینم باشه، خب اینم نیاز به قرینه داره. باید بگه اونی که حلالال بی الذی اخترته مثلا. پس مقدمات حکمت میگه که حلالال بی هر فردی از بی را شمول را میگه. مقتضای مقدمات حکمت اینجا شد شمول. قسم ثالث در هیئت امر، صیغه امر، یک مسئله ای را، اصلی را مرحوم آخوند در اوامر آورده، گفته مقتضا اطلاق صيغه امر تعیینیت است، عینیت است، نفسیت است. ما دو حصه از واجب داریم، واجب تعیینی، تخییری. دو حصه از واجب داریم، واجب غیری، واجب نفسی. دو حصه از واجب داریم، واجب ارزم عینی، واجب کفایی. نه دو تا حصه هم. میگه مقتضای اطلاق صیغه اینه که عینی را اراده کرده، هم حصه را، این مقید را. چرا؟ میگه چون که مولا در مقام بیان هست جامع وجوب را اراده نکرده، میخواد تمام غرضش را بیان میکنه. اون تمام غرضش اگر کفایی باشه، اگر تخییری باشه، اگر غیری باشه، نیاز به معونه داره. تخییری باشه باید یا بگه خصال کفارات، ادخ و رقبت اوس، یا یک چیزی باید دنبالش بیاره. غیری باشه باید اون غیر را بیاره، بگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، نماز را باید بیاره دیگه، غیر را باید بیاره تا بگه فاغسلوا. کفایی باید مثلا به بعضیا بگه، به همه که واجب نیست هر کفایی، بعضی از شماها باید این را دفن بکنید. اونا احتیاج به معونه زایده دارن، به خلاف این که اراده کنه عینی را، نفسی را، تعیینی را. مردم برای این که بفهمانن واجب ما عینیه، تعیینیه، نفسیه، قید زاید نمیارن، میگن برو نون بخر، واجب تعیینی دیگه. بیان عینی، تعیینی، نفسی معونه زایده نمیخواد، ولی اونا بیانشون معونه زایده میخواد. اینه که اگر مولا در مقام بیان بود اون معونه زایده اون طرف را نیاورد، پس عینی را اراده کرده، نفسی را اراده کرده، تعیینی را اراده کرده. نگاهی مقتضای مقدمات حکمت دلالت بر اراده حسه مقیده در مقابل اون مقید آخر، نه جامع. این فرمایشه که مرحوم آخون فرموده، ولیکن این فرمایش به ظاهرش اشکال واضحی داره. ظاهر کلام آخون اینه که مقتضای مقدمات حکمت اختلاف پیدا میکنه، در حالی که در اینجاها مقتضای مقدمات حکمت اختلاف پیدا نکرد، اون زمینه ها سبب اختلاف شدن. در امر گفتید چون نمیشه همه رقبا واجب الاسخ باشن، چون زمینه شد گفتید بدلی. در حلالال به یه دو تا مقدمه دیگه اضافه کردید، گفتید شمولی. در عینیت، نفسیت، تعیینیت یه مقدمه دیگه اضافه کردید، گفتید پس عینیه، نفسیه، تعیینیه، که مقتضای مقدمات حکمت نشد. مقتضای مقدمات حکمت همونی که گفتید مقتضای مقدمات حکمت اینه که حکم آمده است روی جامع، قید نداره، یا حسش یا طبیعت شایعه. مقتضای مقدمات حکمت اینه. اینایی را که شما آوردید اینا زمیمه ها اقتضا کرد، نه خود مقدمات حکمت. ای که میگید مقتضای مقدمات حکمت تختلف و به اختلاف مقامات، نه، مقدمات حکمت مقتضاش اختلاف پیدا نکرد. این ریشه اختلاف اون زمائن بود به مقدمات حکمت. یه اشکال ظاهری داره کلام مرحوم آخون که گفته که رو همین حسابه که مرحوم آغازی آمده یک راه دیگه را پی رفته، مرحوم شیخ اصفهانی یک راه دیگه رفته، مرحوم آقای خوی یک راه دیگه رفته، چون این کلام ظاهرش واضح البطلانه، مقتضای مقدمات حکمت. کجای این مقتضای مقدمات حکمته؟ این شمولیت، بدلیت، حسه، اینا مقتضای مقدمات حکمت به اون به علاوه اون زمینه. حالا انا میارزم یک کم صبر میکردید میگفت ظاهرش ناتمامه، ولیکن میشه توجیه کرد کلام مرحوم آخوند را و همین که به ذهن ایشون رسید. اون سابقا میگفتیم وقتی مقدمات حکمت را بیان میکردیم میگفتیم لب مقدمات حکمت همون حکیم بودن مولایه، نقض غرضش هست، لبش اینه. مرحوم آخون که میگه مقتضای مقدمات حکمت اختلاف پیدا میکند، یعنی حکمتی که در مقتضای حکمت است در این مقدمات، اون حکمت همون اساس، اون مقتضاش اختلاف پیدا میکند. احل الله به شمولیه، چی این شمولی رو اقتضا کرده؟ حکمت مولا. مولا در مقام بیان بود یه دونه را بیاد امضا کنه خلاف حکمته، اونی را که اختیار کنه مکلف را امضا کنه خلاف حکمته، پس حکمتش اقتضا میکنه که شمول مرادش باشه. در خود عبارت هم همین آورده، درست اولش گفته مقتضای مقدمات حکمت تختلف، ولی وقتی نتیجه میرن که فل حکمتو تقتضی شمولیت را، ریشه مقدمات حکمت اون حکمته، اون حکمته گاهی اقتضا میکنه که جامع را اراده کرده باشه، جامع صلات را، عقل صلات، جامع صلات را اراده کرده است. سن صحبت بدلیت هم ممکنه بگیم نیست، همان حکمت انگاه اختزا میکنه که بگیم بدلیت را، علل بدل، جامع را فی ضمن فردن، هازا اوزا که الی آخرش. اعتق رغبتن بدلیه، این بدلیت ریشه شیه؟ حکمت مولا. مولا در مقام بیان بود، مجمل که نمیخواست بگوید، مجمل گویی خلاف اصلا، همه را هم که بگد واجبه که این خلاف حکمت، چون من قدرت ندارم که یکی معین را گفته باشه او را تعیین نکرده باشه، اونم خلاف حکمته. پس حکمت مولا اقتضا می کند در اعتق رقبتن بگوید ای رقبتن، واحدتون من الرقبات، ای رقبتن. ظاهر اول کلام آخون گرچه اشتباه انداز است، ولی لب کلامش درسته، حاصل الکلام گرچه شمولیت، بدلیت، حصه به زمینه، اون که زمینه میشه به مقدمات حکمت نتیجه میده، ولی باز لبش از این باب نتیجه دادنش که اگر بدلیت را اراده نکنه خلاف حکمت شد، اگر شمولیت را اراده نکنه خلاف حکمت شد. فل حکمت و تقتزل بدلیه و شمولیه و مثلا حسیه. میشه کلام مرحوم آخوند را، ما هم تو ذهنمون همینه، ما میگیم که مقتضای مقدمات حکمت گرچه جعل حکم است برای جامع، چه متعلق چه موضوع، ولیکن همون حکمتی که اقتضا می کند که جامع مراد باشد، همون حکمت در فرض خاصی اقتضا می کند که جامع به نحو بدلی باشد، همون حکمت اقتضا می کند جامع به نحو شمولی باشد، همون حکمت اقتضا می کند جامع به نحو خاص باشد. حالا اینا دیگه الفاظ جامع که هست، اما به نحو با یک قید اضافه ای. حکمت خوب بود از اولش همین طور می گفت مرحوم آخون، عبارت شو تغییر میداد که اشتباه اندازه انکار نمیشد. خیلی حرف واضل بطلانی، مقتضای مقدمات حکمت اختراع، کجا مقتضا؟ بابا در خود بیان آخون رفته سراغ زمائم، باز میگه مقتضای مقدمات حکمت اختراع پیدا میکنه. نه نه، بعضی هاشونه، همه شون نی. خب اینم بگذاریم، نگفته این مقتضا، شاید اونجا من داره بود حکمت گفته. خب چی بهتر پس؟ خب بگذاریم در مقام دو تا نظر آخر، یا بگیم سه تا نظر آخر است. یکی نظر مرحوم آغازی هست. مرحوم آغازی ها تفصیل داده، گفته است که مقدمات حکمت برای بدلیت کفایت می کند، اما شمولیت نیاز به مقدمه اخرای داره. آخون همه را یک دست گفت دیگه، همه را یک کاسه کرد. اون میگه نه، شمولیت نیاز به قرینه داره. یعنی اگر ما خطابی رو داشتیم قرینه بر شمولیت نداشت، میگیم ظاهر در بدلیت، بدلیت قرینه نمیخواد. آخون میگه بدلیت قرینه میخواد، گفتن نه قرینه نمیخواد. چرا؟ به خاطر اینکه خب خطاب امر به طبیعت کرده، طبیعتا که به یک فرد حاصل میشه دیگه، لازم نیست بیان کنه یک فرد را. وقتی طبیعت به یک فرد محقق میشه، به اول وجود محقق میشه، این دیگه نیاز به بیان نداره. ولی اگر خواسته باشه دیگه این طبیعت را متکرر بیار، این معونه زایده میخواد. متکررن اراده کنه، معونه زایده میخواد. اگر گفت نان بخر، اگر مجر یک نان خریدن یک بار کافی باشه، لازم نیست بگه و یک بار کافیه، این لازم نیست دیگه. نان بخر و هم یک بار منطبق میشه، انطباق قهریه، اجزا عقلیه. ولی اگر بگه نون بخواب، بگه نون بخر، هم از اون نونوایی، هم از اون نونوایی، هم از اون نونوایی، باید بگه که نون بخر از همه این نونوایی، باید قید بیاره. مرحوم آغازی ها فرموده اطلاق بدلی نیاز به بیان ندارد، ولی اطلاق شمولی نیاز به بیان دارد. باید یک مقدمه دیگه زمینه بشه، مثل که در حلالال بی آخون زمینه کرد. لیکن در ذهن ما اینه که نه، بدلیت هم زمینه میخواد. مطلق بدلی هم یک نوع شموله. مطلق خودتون میدید، مطلق یک نوع شموله، یک نوع شیوعه، اما شیوع علی البدله. این که نان بخر درسته در مقام خلط کرده مرحوم آغازی ها، در مقام امتثال به یک فرد امتثال میشه، این درسته. اما یکی گفتن نان بخر، مطلق بدلیه. این نان یا اون نان یا اون نان اینم نیاز به معونه داره، اینم قرینه میخواد دیگه. یکی از اینها علا نحل البدن خودش یک شموله، شمول به نحل بدلیه، همانطور که خود شمولی بیان میخواد یک قرینه زایده میخواد، بدلیت هم جعل من علا نحو البدله ها اشتباهیشون اینه که در مقام امتصال دیده به یکی ساقط میشه. اینه در اوامرم گفتن، گفتن امر به یک بار ساقط میشه، ولی این معناش نیست که امر وحصا بری مره. درسته در بدلی به یک بار ساقط میشه، ولی این معناش نیست که اون خطاب معناش بدلیت ها. این دوتا را از هم جدا باید کرد. ما بحثمون در مدلول خطابه، نه ما یسقط به الخطاب ما یمتصلو. بله ما یمتصل به یکی امتصال میشه، اما مدلول چیه؟ مدلول خطاب بدلیتک، اینم نیاز و بیان. اعتق رقبتم، نه احساس بکنید، اعتق رقبتم با احل لال بی فرقی نمی کند که در اعتق رقبتن که ما بدلیت را می فهمیم از قرینه می فهمیم، کما این که در احل لال بی شمول را می فهمیم از قرینه می فهمیم. شمول بدلی، اطلاق بدلی، یک چیز اضافه ایه. یعنی مولا گفته این طبیعت را بیار در اینجا یا در اونجا یا در اونجا یا در اونجا. نه، جعل به نحو بدلی متعلق را یا موضوع را به نحو بدلی قرار داده. اعتق رقبتن که میگه رقبه در ضمن جمیع را نمیگه، مثل شمولی احل الله بی، بی در ضمن جمیع مصادیق را میگه، او شمولیه. اعتق رقبتن رقبه در ضمن جمیع را نمیگه، میگه اعتق رقبه در ضمن جمیع لا نحو تبادل. این که مقصود من از اعتق رقبتن رقبه زی ضمن الجمیع به نحو تبادل، اینم قرینه نیاز داره. تأمل بفرمایید. فرمان سلام. مرحوم حقق اصفهانی برعکس گفته، باز گفته شمولیت نیاز به بیان نداره، بدلیت داره. این را دنبال ما پیدا نکردیم، قدیمن من پیدا نکردم، تو نوشتن نقطه گذاشتیم، جدیدنم امروز صبح هرچی گشتم پیدا نکردم، ولی استاد محمد باقر نسبت میده به ضمناً این بحث را به نحو مفصل مرحوم استاد محمد باقر مطرح کرده. اگر خواستید کلمات ایشون مطالعه فرمایید.